3 آذر 99 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قاعده 1 رسید به اینجا که آیا قاعده ید اعتبار دارد نسبت به کسی که خود ذوالید میگوید نمیدانم ملک من است یا نه؟ آیا دیگران نسبت به ید چنین شخصی چه باید بکنند؟ این یه نکته. نکته دوم، آیا خود چنین ذوالیدی میتواند برای خودش به واسطه ید اعتبار ملکیت بکند؟ که میگد نمیدانم ملک من است یا نه، میتوند چون ید دارد بگد پس ملک من است. ما خدمت شما ابتدا 3 روایت خوندیم که تمسک کرده بودند به این 3 روایت نسبت به این که غیر میتوانند به واسطه ید اعتبار چه بکنن؟ اعتبار ملکیت بکنن. اما آیا خودش میتواند اعتبار ملکیت بکند برای خودش به واسطه ید یا نه؟ عرض کردیم که اون روایات ساکت. البته از 3 روایت، روایت اول و دوم رو پذیرفتیم، روایت سوم رو که معتبره مسعد ابن صدقه بود عرض کردیم اون دلالتی بر قاعده ید ندارد. تا اینجا عرض ما. پس مستفاد از اون 2 روایتی که خوندیم می شود که بله، غیر به واسطه ید میتواند اعتبار ملکیت کند. حالا نقطه مقابلش رو داریم، یعنی فاضل نراقی به یه روایت تمسک کرد. البته فاضل نراقی هم 2 روایت دارد، ولی حالا روایت اولشو که خوند، فاضل نراقی به یه روایت تمسک کرد به این که ید در این موارد اعتبار ندارد و او صحیحه جمیل بود. روایتش را مجدد مرور میکنم چون امروز میخوام نقد فرمایشات فاضل نراقی را داشته باشیم. روایت این بود، صحیحه جمیل که مشایخ سلاس او رو نقل کرده اند، آدرسش هم برای شما خوندم، جلد 25 وسائل صفحه 446، حدیث اول، باب 3 از ابواب لغت. می فرماید قلت لابی عبدالله رجل وجد فی منزله دینارا، تو خونش پول پیدا کرد، 100 دلاری پیدا کرد، 1 تراول پیدا کرد تو منزل شخصیش. امام فرمودن یدخل منزله و غیره، جواب داد نعم کثیر. قال هازا لغته، فرمودن اگه خیلی ها توی خونه میرن این لغته هست. باز سؤال دومی دارد توی روایت، رجل وجد فی صندوقه دینار، به این مطلب به جای این که تو خانه باشد تو صندوقچه شخصی است. باز امام سوال کردن یدخل احد یده فی صندوقه غیره او یزع غیره فیه شیئا، کسی دیگه میکند اون تو آقای سیفی دستش را تو صندوقچه، یا چیزی میتوند بگذارد تو صندوقچه و مردارد؟ میگد گفتم لا. قال فهو له. فاضل نراقی به هر دو سوال تمسک کرد. میفرماید که از این روایت استفاده میکنیم، قاعده ید در این مورد بحث ما، یعنی اون جایی که کسی که نمیداند مال مال خودش هست یا نیست اعتبار نداره. و چه استدلالش به فقره اول، سوال اول این است، میگه وقتی مالی در خانه کسی پیدا بشود، صاحب خانه بر اون خانه و بر تمام آنچه که در اون خانه است چه دارد؟ ید دارد. وقتی که ید دارد، اگر قاعده ید اینجا اعتبار داشت، خب به صرف اعتبار قاعده ید امام باید چه کند؟ امام باید حکم کند به بله، باید حکم کند به این که این مال صاحب خانه است، در حالی که امام چنین حکمی نکرده. می فرماین غیر خودشم میرن تو این خونه؟ و جواب شنیدن که نعم کثیر. وقتی عرضه داشت بله خیلی ها میرن، فرمودن لغته هست. اگر قاعده ید حجت بود، جای سؤال این که کسی دیگه میرد یا نه وجود نداشت، و در نتیجه به قاعده ید باید امام حکم کردن بله مال خودش است. اما چنین حکمی نکردن، پس معلوم است قاعده ید اینجا اعتبار ندارد. هاکذا در سوال دوم میگه صندوقچه شخصی است، مالی رو توش پیدا کرد، نمیدوند مال خودش است یا نه. خب باز اگر قاعده ید حجت بود، خب صندوقچه شخصی که علی ید صاحبش است، صاحبش برش ید دارد. اگر قاعده ید حجت بود، سؤال امام وجهی نداشت که بپرسن دیگرانم دستشونو داخل این صندوق میکنن چیزی بذارن و بردارن یا نه. خب باید به قاعده ید حکم میکردن بلی ملک خودش است، ولی به قاعده ید حکم نکردن. گفتن آیا دیگرانم توی صندوق چه چیزی میگذارند و بردارند؟ گفت نه. وقتی گفت نه، گفتن خیلی خوب، پس مال خودش است. توجه فرمودی؟ بنابراین حکم امام در این دومی هم به قاعده ید نیست، با اینکه حکم کردن که فهو و له، ولیکن لا به قاعده ید. چون اگر به قاعده ید میخواستن حکم کنن، این قاعده ید قبل سوالم وجود داره، چون هر کسی بر صندوقچه خودش چه داره؟ ید دارد دیگه. پس به قاعده ید حکم نکردن، گفتن دیگرانم دست داخل این صندوق میکنند یا نه. گفت نه، فرمودن که بله، پس مال خودش است. پس اینجا حکم به قاعده ید نیست. این استدلال نراقی. پس نراقی قدس سره می فرماید هم در مستندش و هم در اوائد الایام می فرماید که این روایت صحیحه جمیل، جمیل ابن صالح می فرماید که قاعده ید نسبت به کسی که خودش شک دارد آیا مالک است یا مالک نیست، قاعده ید نسبت به او جاری نیست و نمیتواند به قاعده ید استفاده چه کند؟ استفاده ملکیت کند. دیگران هم نمیتوانند او را مالک بشمارند. توجه فرمودی؟ این فرمایش فاضل نهاق. آیا این فرمایش صحیح هست یا نه؟ بگه ما این روایت همون جور که یک احتمالش این است که فاضل نراقی میگرد، احتمال دیگری هم داره. احتمال دوم این است که این روایت با اعتبار قاعده یدم جور در میاد. یعنی نراقی گفتی روایت میگه قاعده ید اعتبار نداره. حالا همین روایت ما برای شما معنا می کنیم با احتمال چی؟ با این که قاعده ید اعتبار دارد. چجور؟ تو سوال اول امام سوال می کنند آیا دیگران هم دستشون رو داخل می کنند؟ آیا دیگرانم وارد این خانه می شوند یا نه؟ ببینید خانه سه تا فرض داره. یا خانه شخصی لاک و مهر است، مثل خانه بعضی از علمای اعلام، هیچ کیتالا توشو ندید. حتی اگر کسی برود در خانه اونها، خدا بیامرزدش، سیدی بود و گفت در خانه فلانی رفتم قبل انقلاب، خوشکاری داشتم، آمد از خانه بیرون، در خانه رو بست، گفت بفرم. خب اگر خانه از این خانه هاست که کسی داخلش راه نداره، خیلی خوب، اگر پر واضح هست که چیزی داخل این خانه پیدا بشود، مال کیه؟ مال صاحب خانه است. چون کسی توی خانه رفت آمد ندارد، فقط خودشه. خود صاحب الید است که اینجا تردد میکنه. بنابراین اگر که پولی پیدا بشه یا شیعی پیدا بشه، خب وقتی کسی که نمیرد و بیاد، پس بنابراین مال خودش است و میتواند بگد ملک من است. قسم دوم خانه هایی هستند که یه عده‌ای میتوانند ورود کنند، اما اون عده خاص هستند. یعنی افراد معدودی اذن دخول به این خانه دارند، بار عام ندارد که عمومی باشد خیلی یا بیان. این در به روی معدود افرادی باز می شد. خب لا محاله وقتی در به روی معدود افرادی باز می شد و شیئی تو اون خانه ای که به روی این افراد معدود تردد دارند پیدا می شد، خب لا محاله این شی مالی چیست؟ مال یکی از ایناست. فرض کنید 5 نفر تردد دارند، 10 نفر تردد دارند. وقتی افرادی که به اون خانه تردد دارن، مثلا اگر 10 نفرن، به حساب احتمالات از این پول مال هر کدام از اینا باشد، احتمالش چقدره؟ 10%. 10 نفرن، پس احتمالش میشه 10%. بنابر 10% محتمل است مال هر کدام از این 10 نفر باشه. خب اینجا وظیفه چیست؟ اینجا وظیفه این است که میپرسند که این شیء از همین افرادی که میان 10 نفری که تردد دارن میپرسن آقا این مال شماست؟ اگر یکی از 10 نفر گفت مال من است و بقیه ساکت بودن گفتن نه مال ما نیست، لا محاله تحویل همون شخص داده میشه. اگر 2 نفر 3 نفر چه کردن با هم ادعای ملکیت کردن، وقت میرد تو قوانین باب قضا که بیانه باید آورده بشه و هر کسی که بیانه داشت به او تحویل داده میشه. اگر هیچ کدام بیانه نداشتن، بله بفرمایید که این بینشون به سویه چه میشه؟ تقسیم میشه. اینم فرضی که این افرادی که داخل میشن قلیل باشن. ببینید وقتی افراد قلیل شدن، همه افراد قلیل تو او خانه ید دارن به قسم و محتمل است این پول از اونا باشن. لذا بین همه در صورتی که همه مدعی باشند و هیچ کس بیانه ندارد، بین همه چه میشه؟ تقسیم میشود. خب صورت سوم این است که افرادی که به این خانه داخل میشوند، نعم کثیر، درست شد؟ زیادن. تقریبا این خانه مثل یه بیرونی است که درش واز است و همیشه یه عده میان میرن از همه طبقات. خب در این فرض دیگه ما نمیتونیم بگیم این چیزی که پیدا شده، پولی که پیدا شده مال کیست. چرا نمیتوانیم بگیم؟ به خاطر اینکه خیلی ها میان و میرن، بنابراین میشد لغته. این دال بر عدم اعتبار قاعده ید نیست. این روایت با اعتبار قاعده یدم سازگار است. ید بر خانه دارد، ید که این پول را شک داره مالش است یا نه، بنابراین یدش نسبت به این پول، بله اگه هیچکی نمیاد بله اعتبار داره، میتونه بگه مال من است. اما اگر عده میان قلیل باشن میشه مشترک، کثیر باشن میشه لغته. این با اعتبار قاعده ید تنافی نداره، چون وقتی قلیل باشن ایادی مشترکی بر این پول ید داره، کثیر باشند اینقدر یدها زیاد است که ما نمیدونیم کیه، میشه لغت. بنابراین آقا این روایت فقره اولاش با اعتبار قاعده ید سازگار است، یعنی من المحتمل فرمایش نراقی است. اینم یه احتماله که به شما گفت قاعده ید اعتبار دارد، لکن در فرضی که ایادی قلیل باشد خب میشه بازم اعتبار ایادی، ولیکن ایادی چند تاست، خب ید همه اعتبار داره، مال میشه مشترک. وقتی ایادی کثیر شد نمیشد تشخیص داد مال کیست، میشه لغت. چرا؟ الان 5 نفر توی خونه میان.
در واقع این پول مال یه نفر بوده، به شکل اشتراک نبوده که حالا ما وقیفه دروف گفتم مال ما هست. ما بیاییم بفرماییم که
او میره تو باب قضا
تقسیمش کنیم.
ما در باب قضا رو قواعد باب قضا حکم میکنیم.
حکم به ظواهر است دیگه.
بله
بله.
نه و لذا اگر یکی گفت مال من است، بقیه چی نگفتم؟
همون حکم به ظاهرش هم آجابا باز بیه اشکال
چه اشکال؟
همه اشکال لفظی توش هست.
کدومش رو؟
بالاخره این پول مال یه نفره، مال ده نفر نیم.
لا اله الا الله. خب باب قضاست، در باب قضا که ما علم به واقع نداریم که رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و من اکل مال اخیه. خب فرمودن من قضام رو ظاهره، اگر کسی آمد و مال برادر دینیش رو به حق قاضی که بینه آورد و قسم خورد پیش من مال برادر دینیش را من گفتم حکم کردم مال اوس برداشت و برد و خورد، نرد بگد پیغمبر حکم کرد برا من حلال استا، فا انما اکل قطعتن من نار. رسول خاتم حکم به ظاهر در باب قضا میکند، او که علم لدنی داشت در باب قضا مأمور به ظاهر است، حکم به ظاهر میکند. خب ما که دیگه او علمم نداریم که، ما فقط ظاهر. این پول از جیب یه نفر افتاده، اما الان ده نفر میگن مالی ماست همشون. خب هیچ کدوم هم بیانه ندارن، قسمشون هم بخوای بدی همشون قسم میخورن مال ماست. چکار کنیم اینجا؟ پول بدیم به یازده همی؟ لا اله، حکم به ظاهر است آقا جان. شما هیچ راه دیگری ندارید، یا باید بگم مشترک بین جمیع است یا باید حکم به قرعه بکنید. حکم به قرعه منحصر است به اون جاهایی که اصحاب قرعه را در اون موارد پذیرفتند، چون دلیل قرعه عام نیست، اطلاق ندارد که تا گاو و ماهی برد جلو. القرعه لکل امر مشکل اطلاق ندارد. و همین الان جواب دادم، گفتم اطلاق ندارد دلیلش، هیچ بهتر نیست. کی گفته؟ اون تو اون فرض اقلن صاحب مال یه دهم مالش بهش
میرسد،
هیچ تأییدی ندارد. اصلا امر قاعده قرعه انشالله میرسیم بعد همین قاعده، قاعده قرعه رو بحث میکنم. قرعه دلیلش اطلاق ندارد تا گاو ماهی برد. دلیل قرعه پشتیبانی میخواد به نام عمل اصحاب. اگر اصحاب تو این فرض به قرعه عمل کردن، القرعه لکل امر مشکل میاد. اگر اصحاب عمل نکرده اند، قرعه اعتبار ندارد، دلیلش اطلاق نداره. یعنی از اول دلیل قرعه را اصحاب زیغ گرفتن، منوط به عمل است و اینجا عمل کسی نکرد. اینجا میرد تو قوانین باب قضا. ده نفر میگن مال ماست، خب بیانه میخوام، هر که بیانه داشت به اون میدن، همه بیانه داشتن، بیانه ها چه میشد؟ از اعتبار میفتد. اگر گفتید نوبت قسم میرسد، قسم. اگر نگفتید مال مشترک میشد بین همه. توجه فرمودید؟ اینی هم که شما میگید خب مال یکیه داری میدهی به دهتا، اینا دیگه باب قضا هست. اون مال یکی را خدا میدوند مال کیست، ما که نمیدونیم که. ما در باب قضا به ظاهر حکم میکنیم. توجه فرمودید؟ و پیامبر خاتم هم اینو فرمودن و لذا فرمودن اگه کسی مال برادرش خورد میره جهنم، ولو به حکم پیامبر خاتم باشه میرد جهنم. خب من اینو توی جلسه ای گفتم، بله برداشتن کلیپش کردن. بعد فقط آقای سعادت گفته بودم اگر به حکم پیامبر خاتم هم بخورد و مالش مال خودش نباشد، فرمودن قطعتون من النار است. حکم پیامبر خاتم این است. وای به حال حکم این فلان نشسته ها. به همین ترتیب برداشته بودن کلیپ، گفتم نه آقا جان فلان نشسته ها آخرش باید حذف بشه، نمیشد که فردا مصیبت میشن. بله فلان نشسته رو گفتیم حذفش کن. در هر صورت قضا قصهش همین است، کسی علم غیب در باب قضا نداره. خب این پس رو چیز بفرمایید؟ رو قاعده حجیت اعتبار یدمی روایت میتونیم معنا بکنیم. لنگه دومش هم همینجور، ید اعتبار دارد، یعنی قصه صندوق، اما اگر کسی دیگه هم دستشو میکند تو این صندوق پس اونم ید دارد. توجه فرمودی؟ لذا امام سوال کردن کسی دیگه هم ید دارد یا نه، گفت نه کسی دیگه ید ندارد. فرمودن خیلی خوب پس مال خودش هست. این میشه بناهن بر اعتبار قاعده ید. یعنی ببینید روایتی که همون جور که نراقی معنی کرده است مبنیاً بر عدم اعتبار قاعده ید، می شود معنی کرد مبنیاً علی اعتبار قاعده ید. این دوتا احتمال، بلکه در مقام احتمال سوم هم وجود دارد. احتمال سوم چیست؟ احتمال سوم این است که بگوییم توی روایت میگه قاعده ید معتبر است مشروط بر این که، مشروط بر این که چه؟ مشروط بر این که یک غلبه ضد قاعده ید نباشد. خب و لذا امام تو این سوال از او غالب سوال میکنه، یعنی قاعده ید درست، اما رب ما یه اماره ای داریم، یه شیعی داریم، او غالب بر قاعده ید است، غلبه دارد بر قاعده ید. اگر شیئی داریم که بر قاعده ید غلبه دارد، خب لا محاله قاعده ید اونجا دیگه مغلوب میشد در مقابل او غالب، دیگه کاری ازش نمیاد. لذا امام در این روایت سوال میکنن قاعده ید اعتبار دارد، اما آیا اماره‌ای شیئی وجود دارد که بر قاعده ید اینجا غلبه داشته باشد یا نه؟ در سؤال اول پولی در خانه‌ای پیدا شده است، خب امام سؤال میکنن دیگرانم میرن تو این خانه یا نه؟ راوی میتوند جواب بدهد نه کسی دیگه نمیرن، میتوند جواب بده بله میرن دیگرانم اما قلیلن، میتواند جواب بده بله دیگرانم میرن کثیرن. خب باز حکم اینجا فرق میکنه به عین آنچه که عرض کردی. پس امام وقتی میگه آیا دیگرانم تو این خانه میرن، یعنی آیا چیزی در مقام وجود دارد که ید این شخص را از اعتبار بندازد؟ خب پس بنابراین این روایت نمیگه قاعده ید معتبر نیست، میگه قاعده ید معتبر است، اما رب ما یه چیزی اضافه میشد که اون غلبه دارد بر قاعده ید و امام دارد از او غالب سوال می کند که آیا اون غالب آنچه که بر قاعده ید غلبه دارد آیا اون وجود دارد در مفروض سوال یا وجود ندارد؟ لذا وقتی گفت آقا تو خانه یک کسی پول پیدا شده، امام فرمودن دیگرانم میرن تو این خونه، میتونست بگه نه نمیرن، اگه میگفت نه نمیرن میفرمودن چی؟ به قاعده ید، می گفتن مال خودشه. می گفت بله میرن، لاکن می گفت بله میرن قلیل، می شد مال مشترک. اگر همه مدعی می شدن، یکی مدعی می شد بقیه ساکت بودن، می دادن به اون یکی. اگر بفرمایید که تو مفروض سوال گفت بله دیگرانم میرن کثیر، خب وقتی کثیر وارد میشن میشه مثل خیابون، میشه لغت. پس اینجا نه اینکه قاعده ید اعتبار نداره، قاعده ید اعتبار دارد، اما اینجا اماره ای هست که او اماره غالب بر قاعده ید است، درست مثل موارد اقرار. خب دزده مال پیششه دیگه، به یدش است، لکن میگه اینو دیشب دزدیدم. خب دیگه این اقرار موجب میشد که او ید از اعتبار بیفتد، او ید دیگه اعتبار ندارد، چون خودش دارد اقرار به چه میکند؟ به سرقت، که این مال مال من نیست، من دزدیده ام. خب ید مادامی اعتبار دارد که اقرار بر خلافش نباشد، و لذا حالا اقرار بر سرقت نمی کند، میگد آقا این مال به ید من است لکن ملک من نیست. خودش اقرار دارد، اعتراف دارد، خلاص شد. اعترافش میشد چی؟ اعترافش میشد مقدم. متوجه شدید؟ اعترافش میشود مقدم بر یدش، چون اقرار العقلا علی انفسهم جائزون ای نافذون. توجه فرمودی؟ خب بنابراین احتمال سوم این است که از این باب باشد که امام می‌فرمایند قاعده ید معتبر، هیچ، مسلم، لکن آیا ببینیم اماره‌ای هست که غالب باشد بر قاعده ید یا نه؟ در فرض سؤال اول اماره غالب وجود دارد، در سؤال دوم اماره غالب وجود ندارد. میگن مالی رو که تو صندوقچه پیدا کرده، امام میپرسن دیگران هم دستشون رو داخل میکنن؟ میگه نه. وقتی گفتن نه، امام دیدن خیلی خوب، پس اماره غالب نیست، به قاعده ید حکم کردن، پس مال خودش است. ها هو له. متوجه شدی؟ پس این استفسار امام در هر دو سوال به جهت این است که آیا قاعده ید که معتبر است، آیا اماره غالب بر قاعده ید در مفروض سوال وجود دارد یا ندارد؟ تو اولی، تو سوال اول هست یه چنین اماره ای، نعم کثیر. در سوال دوم نیست، گفت لا، کسی دیگه دستشو وارد نمی کنه. بنابراین اونجایی که کثیر است اماره غالب وجود دارد، دیگه قاعده ید از اعتبار می افت. اونجایی که کسی دیگه دستشو وارد صندوقچه نمی کند و گفت لا، امام حکم کردن فهو له، به همون قاعده ید، چون اماره ای که غالب بر قاعده ید باشد وجود ندارد. خب این در روایت که ما معنا کردیم، یعنی صحیحه جمیل ابن صالح، سه تا معنا شد. معنای فاضل نراقی که دال بر عدم اعتبار قاعده ید بود، معنای اول ما دال بر اعتبار قاعده ید بود، معنای دوم ما دال بر اعتبار قاعده ید بود. خب دو تا معنا ما کردیم، یه معنا فاضل نراقی کرد، معنای فاضل نراقی را هم میگم بسیار خوب، اونم محتمل است، لکن در معنای این روایت چند تا احتمال شد؟ سه تا احتمال شد. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. دیگه در این روایت نمیشود استدلال کرد بر عدم اعتبار حجیت قاعده ید، چون سه تا احتمال پیدا کرد. بفرمایید.
فرمودید ما هم با توجه به ظواهر حکم به قاعده یعنی اونجایی که موارد کسیه ده نفر میانو میرن تیر
نه اون ده نفر قلیله
قلیل.
کسیر یعنی اینقدر افراد زیادی میانو
آره.
معدود باشه میشه قلیل لا قابل عد نباشد میشه کسی
این قلیل که ده نفر هم
قراصد به ظاهر حکم
بکنید بله به ظاهر حکم چه منافاتی دارد این آقای علی آقا با آقای حسین آقا این قاعده یک دارد این هم قاعده یک دارد
بله.
قراصد به ظاهر حکم
بله
و اینا ده تا قاعده یک دارد
درستی لذا گفتیم مال مشترکه
هر کدوم از این عیدی منافات ما دیگری ندارد یعنی نمیتونم بگم بگی شما برو کنار برو تو نیست مال منه اونم همینطور
ببینید قطعا این از جیب یه نفر افتاده
پس
و همه شون مدعی شدند باید میره تو باب قضا این دیگه میشد ادعا باید بیانه بیاره اما اگر همه شون نگفتن مال من است یکیشون فقط گفت بقیه ساکت بودن و میدن به همون یکی چند نفر گفتن مال ماست بین همونا دوباره میرد تو باب قضا یعنی باید بیانه اقامه کنن توجه فرمودی این فر رو تو باب قضا هم دارن اگر که وجد کیسن بین جماعت یه دی الان مثل ما که اینجا نشستیم اگه الان یه پول این وسط پیدا شد خب این پولی که این وسط پیدا شد میخوام ببینیم مال کیست خب اگر جماعتون وجد فیهن کیستن نست دارد این اتفاق میگه آقا اگر یکشون گفت مال من است بقیه چی؟ ساکت شدن میدن به همون یه نفر چون بقیه ادعا ندارن یکی ادعا دارن میدن به اون در حالی که من ممکن این پول دیرو افتاده اینجا مال اون نفرم چی؟ نباشد باب قضاست حکم به ظاهر است یعنی نه اینکه ما میدیم به اون خوردنش برای اون حلاله اگر واقعا مالش است میتوند که تصرف بکنه توجه کردی؟ خب لذا اگر دروغ گفت مال منه حرومه مال مردم خورده خیلی خوب و همچنین اگر دو تا سه تا گفتن مال ماست خب باید بیانه اقامه کنن نتوانستن بیانه اقامه کنن مال میشد بین اونا مشترک یه وقت میبینید اصلا مال هیچ کدومشون نیست همشون دروغی دارن میگن قصه باب قضا برای فصل الخصومت است. فصل الخصومت معلوم نیست مطابق واقع از آب در بیاد اما نزاع تموم میشه توجه فرمودید ممکنه مطابق واقع نباشد چرا؟ چون قاضی علم به واقع نداره بر اساس قوانین باب قضا حکم میکنه بله حالا دیگه اگر قاضی امیر المومنین باشد و او قضاوت های علوی او حسابش جداست ما که نه اونا رو بلدیم و نه بر البته قاضی رو گفتن باید آدم چه باشد؟ فتن و زیرکی باشد خب فتن زیرک که اگر یکی دارد دروغ میکرد بتوند تشخیص بدهد دروغ میگه اما یه قاضی است مثل بنده بابو خب هیچی نه فتانتی دارد نه زیرکی دارد او مأمور به چیست؟ مأمور به ظاهر برای علا طبق قوانین قضا حکم بکند کفایت است. بنابراین والحاصل این روایت فاضل نراقی از کار افتاد چون سه تا احتمال آمد و ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال فاضل نراقی روایت دومی هم دارد دیگه میموند برای جلسه بعد و صلی الله علی محمد و آله